شو زب میشه بلند کرد بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. سوال خیلی خوبیه و مکررم از من غزلایی مثل شما پرسیدند. من جوابی که دادم سالها دهه های گذشته و الان، شاید مثلا این جواب نوعی خیلی اعتماد به نفس توش باشه یا با نگاه بدبینانه خودخواهی مثلا هم چیزی، ولی برای من شما سوال میکنید منم میشم مشاور باید جواب واقعی بدم. من خیلی تغییر تو کارم نمیدادم، یعنی اگر بگید طلبه میشدی یا نه، برگردیم سال 52، ما سال 52 طلبه شدیم. بله اونم طلبه میشدیم. اگر بگید همینجور درس ها رو میخوندی، عرض میکنم بله، از این نحوه درس خوندن پشیمان نیستم. آیا مثلا تو همین بحثایی که هست، فقه و فلسفه فقه و اصول فقه و به هر حال بحثای روز و بحثای حقوق، بازم میگم بله به همیشه. فقط شاید یک کار می کردم ولو الانم احساس خسران نمی کنم و یک کار نمی کردم، اما اون کاری که می کردم مثلا روی یک زبان زنده دنیا کار می کردم، چون ما مشکلمون تقریبا زبانه. البته مثل ماها از پس عربی برمیاریم، اونش بخوام بنویسیم راحت می‌نویسیم، بخوام صحبت علمی بکنیم صحبت علمی می‌کنیم عربی، بخوام مطالعه کنیم مطالعه می‌کنیم. اما خب مثل کسی که مثل زبان مادریش مثلا عربی رو وارد باشه، مثل من وارد نیستم. حالا اگر بگید انگلیسی فرانسه، مخصوصا انگلیسی، خب خوبه بد نیست انسان یه زبانی رو داشته باشه. اما کاری که نمی کردم، خب می دونم بعضی از کتاب ها رو شاید 5 بار 6 بار درس دادم. به نظرم یک استاد اگر نخواد متوقف در استادی بشه، یه دفعه یک کسی مثل ادیب نیشابوری شما میخواد تو ادبیات وایسه، خیلی هم خوبه، خیلی هم خوبه. یعنی اینطور نیست که بگیم تفلک هدر رفت، نه. یا مثلا میخواد استاد خوب شرح جمعه باشه تا آخرم میخواد رو همین کار بکنه، خیلی خوب. این اگر 10 دور شرح لومن بگه خوبه دیگه، داره میگه واقعا موفقم هست. ولی برای یک کسی که میخواد بگذره عبور کنه، خب مثلا شاید من مغنی رو 4 یا 5 بار گفته باشم، مغنی لبیب رو، که بعدم دیگه تو درش مغنی عدید ما آوردیم بیرون، خب من مثلا 2 بار کافی میدونم این درسی که میخواد رد بشه بره. حالا که شما های دورانی اومدید که درس دادنم، حالا قوم که اینطور خیلی سخته، حالا باز مشهد آسان تره، باید در به در گشت که درسی رو پیدا کرد و داد، ولی یه 2 بار کافیه. یه دفعه 3 و 4 ممکنه برای شاگرد خوب باشه، ولی برای خود استاد توقف. این کاروش نمی کردم. مثلا شرح لومه رو من شاید بعضی جاهاش 4 بار 5 بار، مخصوصا جایی که ریاضی داشت استاد کم داشت، مثل کتاب میراث، کتاب متاجر، بیشتر از ما گرفتن. ولی کار دیگه ای نه، کار دیگه ای رو من همه کاری که انجام دادم انجام دادم. بلند بگید، این باید ضبط کنه. خب بود یک 2 تا از این میکروفون داشت. سلام علیکم.
بلندتر هست بین سولا و فوزالا به صورت عام ایدو میده. من سعی کنم از تحقیق بگم و از جهنم نباشه که درست همه اطراف بحث گفته باشم به صورت سریع. اینه که الان خب درس عمومیه، موزه و سایر مکاسب در سطح 2 و 3 داره خونده میشه. شما چه رشته ایتو خوصول باشی، چه رشته ایتو خوصول نباشی. من خیلی ها رو دیدم که واقعاً اصلا الان به چون اگر تخصصی تو خوصول باشه بعد من هم اگر بشتم به خوصول باشه، چون بعدم حتما باشه کار دارم، حتی ابواب معاملاتون هم کار دارم. اما خیلی از طلبان هستن که نتونستن و نمیتونن و راه خودشون رو پیدا نکردن در کتاب رسول مکاسب شیخ و میگن که خب من تخصصم توی رشته نیست. این بولت ما میخواییم توی بحثای مکاسب شیخ و رسائل که اصلا اصول عملیه است، خیلی که ما دور میشیم از هدفی که کل برای ترکل طلبها بخواییم یک حکم کلی بکنیم. اما در واقع مکاسب شما میفهمید که ما بحثمون هدفمون در مکاسب شیخ که الان 6 مجلده اونجا به معانیش اینه که شما مثلا ارزش استنباط یاد بگیرید. ما یه مشکلی داریم توی مکاسب شیخ که حالا این برداشت من شاید نباشه، چون من پیش از اساتید مشهدی به تلفن اخباری نیست، ولی حالا همینش از مشهدش رو نمیارم، میگفت که 70% کلمای شیخ انصاری بوی استحسان میده. ما این 70% چی؟ 70% کلمات شیخ انصاری در مکاسب استحسانی. حالا ایشون اینطور میگفت، ما هم قبول نداریم، ولی من حتی مدش هم آماده کرده بودم از مکاسب شیخ که نشون دادم یه جایی واقعا اصلا شیخ یه دوری عدد میاره که معلوم اینها حداقلش در کتاب های غیر معاملاتی اصلا قابل استفاده نیست. و خب این چطوریه که الان شما کتاب مکاسب شیخ انصاری میایید توی درس های دوامونی موضوع رو بدید که منی که رشتم کلامه دنبال این میانسی کسن که اصول رو یاد بگیرم که بتونم برم تو بحث های استنباطی و روش اخبار که میخوام توی کلام پیاده کنم استفاده کنم و در بحث‌های اخبار فقهی هم یک کمی حلاجی بشه. من خودم الان ادعایی ندارم، ولی با این کلام سطحم درس خاطر خارج به صورت اخبار تحت نظر یکی از اساتید مدرسه هم مشهد دارم ادامه میدم، چون تو بحث‌های فقهیش دارم استفاده میکنم. ولی واقعا درس‌های رسال مکاسب شیخ عذر میخوام اینطوری میگم، ولی برای من اینکه رشتم فقه اصول نیست واقعا صدایی ندیدم، یعنی واقعا صدایی خیلی کم به نوعه و یه طوری شده که به اجبار شده. حالا منم فقط میام میدونم که یکی از من که میشینم سر این درس ها به اجبار دارم میشینم. اگر شبهه ما رو به من که حرف من اشتباه شما رفت شبهه بفرمایید و اگر حرف من رو به حد میدونید بفرمایید که چرا حوزه کار نمی کنید که این کتب از درس های عمومی حوزه جمله درس های خارج تخصص بوده.
بله بله. بسم الله الرحمن الرحیم. شما سال چندمید؟
من الان سال 3.
یعنی رسائل و مقاصد. ببینید، آنچه که شما داشتید، حالا به گمان من راست ناقص، این که بگیم 100% اشتباه خطاست، قطعا اینطور نیست. اما اینکه هم بگیم که مطلب درسته، نه، اینو ما بهش بگیم راست ناقص. اما اصل این اشکال فی الجمله قابل قبوله. یعنی ای کاش یه زمانی شرایطی آماده بشه که طلاب در یه سطحی که میرسن دو گروه بشن، دو دفعه یه مقدار میرن جلوتر، خود گروه ها باز منشعب بشن. ما میگم اصل این مطلب میتونه درست باشه. حالا چرا این کار نمیشه؟ ما الان اینجا گفت که نکت خدای جوشغان، نه قاضی زواره. حالا من که سمتی هم تو حوزه به عنوان مسئولیت ندارم، ولی اگر الان مدیر حوزه اینجا باشه یا رئیس شورای عالی حوزه های علمی هم باشه، نمیتونه الان، چون این کار کار جمعی بزرگ و سطوریه. ولی چیزی که میخوام به شما بگم و شما رو امیدوار کنه اینه که شما حتی اگر بخواد یک مفسر خوب باشید، یک متکلم خوب باشید، حتی بخواد یک مبلغ منبری موفقی باشید که بخواد از ادله استفاده کنید، به نظر ما این مقدار، حالا اصولش رو بگم تا بعد فقهش، این مقدار که از اصول در سطح عالی یعنی رسائل و کفایه میخونید به نظرم بجاست. حالا یه نفر بعدن میخواد مجتهد به معنی اخص بشه، یعنی صاحب رزاره و مرجع تقلید و مجتهد در فقه اصغر بشه، اون بازم باید ادامه بده، یه دور خارج خوبم ببینه و خودشم یه دو دور درس خارج بگیره. اما یه کسی میخواد نه، بره تو گرایش های دیگه، رشته های دیگه کار بکنه، حالا یا میخواد مبلغ بشه، میخواد امام جمعه بشه، میخواد متکلم بشه، به نظر ما که بالاخره شما کم و بیش منو میشناسید، آدم متعصب دنیا ندیده ای نیستن، با یک کسی اینجوری مواجهید شما، این مقدار اطلاعات خوبه. من دوستان مختلفی دارم میدونید در حوزه، هر چیز شما حساب کنید من با یکشون رفیقم. اونایی که اصول خوبی دارن حداقل در سطح عالی، اینا تو کلام، تو تفسیر، تو معارف هم همین روش رو استنباط میکنن و استفاده میکنن. ازا من معتقدم که شما مثل رسائل رو، کفایه رو با دقت بخونید. درسته اینا رو بهش میگن اصول فقه، ولی اینا اصول فهمه، اصول فهمیدنه. عجیب اینه که شما رسائل رو میگید اصول عملیه است. رسائل یه بخشش قطع و زنه، قطع که مباحث خودشو داره، بحث زنون، بحث شناخت منابع، از بحثای آچار فرانسه‌ای در قرآنه، در تفسیره، در کلامه، در حقوقه. یعنی شما با هر دانشی که متن داشته باشه، که همه دانش‌های اسلامی متن داره، متن یعنی قرآن، یعنی روایات، یعنی متون گذشتگان، شما با بحث زنون، امارات، حجج، خبر واحد، شهرت سر و کار دارید. میاد در قسمت پایانی رسائل بحث تعادل و ترجیح، یعنی فراگیری تعامل با نصوص. شما فقط تعامل با نصوص رو در فقه بالمعنی الاخص دارید، یعنی یه متکلم، یه مفسر، یک حتی مورخ تعامل با نصوص نداره، باز یه بخش مهمی از رسائل. بله، یه بخشی از رسائل که به اصول عملیه میپردازه، براءت و اشتغال، اونو البته بیشتر تو فقه بالمعنی اخصه. حالا اگر مثلا یه زمانی حوزه قم، حوزه مشهد، بگی این بخش از رسائل رو طلابی که رشتهشون میخواد فقه و اصول باشه بخوانن، اونایی که میخوان برن رشته های دیگه این قسمت رو نخوانن، مثلا به جاش دوتا کتاب تفسیر بخونن. این خیلی خوبه. این که من گفتم راست ناقص، یعنی میخوام بگم من قبول دارم یه بخشی رو، اما خیلی فرق بینه که بگیم اصلا رسائل در راستای کار ما نیست، منی که میخوام مفسر باشم، منی که میخوام متکلم باشم، تا اینکه بگیم نه، قطعش، قطع و زنش، منابعش که بخش عظیمی از رسائله، از اون بر آخرش تعادل و ترجیحش به کار همگان مربوطه، همگان باید با دقت بخونن، و اون بخشی که اصول عملی است، مثلا اون، حالا البته شما الان دارید میخونید بخونید، بنا نیستن که لغو باشه، ولی اگر به اون حد برسیم درسته، و اگر واقعا اینایی که حالا سره منم شاید بشنون مسئولین به یه نحوهی، اگر واقعا به اینجا برسن، این اتفاقا هیچ کاری هم نداره، یعنی یه اراده میخواد، توجه میکنید، یعنی نمیخواد موادش از بگیم ما تحریمیم، چون تحریمی باید موادش بیاد نمیاد، نه نمیدونم لایحه باید بنویسیم، نه اینو من قبول دارم. و اما میام سراغ چی؟ سراغ فقه، مکاسب. ببینید در مکاسب جهات مختلفی وجود داره. خب یکیش دانش افزاییه، نفس دانش افزایی، یعنی انسان وقتی مکاسب رو میخونه با صدها مسئله و دهها قاعده مواجه میشه و اینا بالاخره تو زندگیش لازمه. بگه نه من میخوام برم مفسر بشم، ولی حالا بحث خیارات رو ندونه، بحث بیع رو ندونه، شرایط متعاقدین رو ندونه، به هر حال در یه حدی از دانش. بله، یکی بخواد اینا رو خارجش رو ببینه، دوبار خارجش رو بگه، دوبار یه بار خارجش رو درس بگیره، این برای اون کسی است که میخواد فقیه بالمعنی الاخص بشه. ولی ده کسی که نمیخواد، به یک بار خوندن با نگاه دانش افزایی. دوم اونیست که اساتید به شما گفتن که ما در مکاسب با یک روش سطوری، ولو تنها روش نیست، نگاه کنید این کتاب اخیر ما رو، روش شناسی اجتهاد، رصد مطالعه مکاتب اجتهادی معاصر که آخرین کتاب منه، اونجا من توضیح دادم شیخ چه کار میکنه. خب اینم یه بحثی است. خب این بخشش دیگه برای همه کس لازمه، یعنی شیخ با یه دنیایی از تعامل با نصوصه، این شما مفسرم مثل همون بحثی تو رسائل گفتم، از مکاسب میتونید متد و روش استنباط رو یاد بگیرید، ولو ممکنه خودتون این روش رو نپسندید، اما میبینید، داوری میکنید، کنارش اگه حرف ما رو تو صراط گوش کنید، یکی دوتا کتاب با روش های دیگه، مثلا مرحوم شیخ روشش تجمیع زنونه، آقای خویی و آقای ناینی روششون مدرسه ایه. خب اینا در کنار مکاسب ببینید، با دو سه تا روش آشنا میشید و اینو تو تفسیر، تو کلام به کار میبرید. یعنی این طور نیست که شما بعد 4 سال یا 5 سال دوران سطح عالی بگید ای وای که من عمرم هدر رفت. بنده ای که قبول دارید بی خبر نیستم از اقتضاعات درس ها و رشته ها، میگم کار خوبیست انجام بدید. و اما آخرین نکته، عجیب می نماد که یه بزرگواری بگه مکاسب شیخ پر از استحسانه. میدونید گزینه یه درست چیه که روز قیامت هم شیخ جلو شما رو نمیگیره؟ مکاسب شیخ خالی از استحسان نیست، اما نه پر از استحسانه. حالا چرا شیخ از استحسان استفاده میکنه؟ چون باب معاملاته، خب، و معاملات اصول عقلاییه. در اصول عقلایی گاهی استنباط به استحسان نزدیک میشه، ولی استحسان نیست. این یه نکته. نکته دیگه هم توجه داشته باشید که فقهای ما گاهی دلیل اصلیشون یه چیز دیگه است، ولی برای تتمه دلیل که حالا اگر یه سنی هم طرفشون هست بفهمه، از استحسان هم استفاده میکنن. یکی از همشهری شما آقای اشتباه نکنم صابری است، حسین صابری، یک کتابی داره به نام درآمدی بر فقه بر عرف، اگر اشتباه نکنم، چون حرف مال تقریبا 30 سال پیش، اون وقتی که من مشغول فقه و عرف بودم. جناب ایشون اونجا می نویسه که علمای ما در اصول که میشه محکم و دو دستی که می کوبن به سر قیاس، می کوبن به سر استحسان، ولی در فقه که می رسن خودشون از این نهادهای شجره ممنوعه استفاده می کنن. من اینو فکر کنم در فقه و عرف جواب دادم، یا فقه و مصلحت، یه جایی جواب دادم که بزرگوار فقهای ما گاهی دلیل اصلی رو اتفاقا چند تا آدرس هم میده، تمام اون آدرس ها رو من آوردم که اینا هیچ کدام دلیل اصلیشون نیست. ممکنه مثلا فرض کنید من فقیه سر کلاس مکاسب یه مطلبی رو با یه روایت تمام کنم، بعد میگم و یعید حل اعتبار، نشنیدید؟ یعید حل اعتبار یعنی اعتبار عقلی هم تأیید میکنه. اینو برای پیازداغ، نعناداغ قضیه میگن، نه برای استدلال. شیخ اعظم، به هر حال ما باید شهادت بدیم دیگه، این که بگیم کتابش پر از استحسانه. جالب اینه که خودتون آخر صحبت گفتید که ولذا اینو ما تو معاملات غیر معاملات نمیبینیم. این قوت مطلبه یا نقص مطلب؟ چون چرا در غیر معاملات نمیبینید؟ چون در عبادات بحث تعبده، اما چرا در معاملات میبینید؟ برای اینکه معاملات اصول عقلاییه. آخرین نکته هم بگم طول نکشه، اصلا استحسان چیه؟ مل استحسان؟ اگر شما خیلی ادعا هستم، مگر تو کتاب دیده باشه، اگر شما تو سقط و استاد، من کار به فضلا ندارم، نمیخوام هم جسارت کنم، اگر تو سقط و استاد استحسان رو بپرسید 95 مورد جواب دقیق نیست. استحسان این نیست که ماها میگیم یعنی ذوق فقیه یا مثلا بافتنی فقیه. شما ببینید اگر استحسانی که سنی ها دارن میگیم، اگر خودمون میخوایم کلمه رو به کار ببریم، خب اون آزاده. اگر استحسانی که سنی ها دارن و حتی همشون ندارن، مثلا شافعی میگه من استحسانه فقط شرعه، هر که استحسان کنه دین جدید آورده، حتی مالک داره دیگران دارن. ببینید تو فقه و مصلحت، در کتاب فقه و مصلحت چند وقت پیش که از آقایان مراجع مصاحبه‌ای داشت، تو افق و حوزه چاپ شده بود، راجع به همین منبع‌واره ها من تعبیر میکنم، گفت استحسان سد ذرایع. باور کنید من گفتم خدا کنه این دست اونا نیفته. یعنی میگن اوج بی اطلاعی یک مثلا بزرگ حوزه، ایشون چون مطالعه متمرکز نداشته، همینطور استحسان این ذوق فقیه هرچی به ذهنش اومد، این نیست. بنابراین باید ببینیم ما تلقیمون از استحسان چیه، تا اون چرا که شیخ اعظم در مکاسب داره اون استحسانه یا یه چیز دیگه است. اگر استحسان اونا نبود، بعد باید ببینیم که خود این تو چه دلیلی میگنجه. اگر بره تو کارایی ابزاری عقل، این دیگه استحسان نیست که، و هاکزا.
بسیار در سر برمیه دیگه سوال شما
شد دیگه
بخشم هست. بسیار دارم بکنم بلندتر. یک چند ماه پیش، تنها یکی دو سال پیش، یک منطقه
شنیدم، یعنی گفتن که از شما شنیدم که شما گفتین خیلی تأسف‌باره برای استاد درس خارج اصول مالی که بیاد برای امرار معاش زندگی رو کمک هزینه زندگیش بره ضرب بشه به برای رسولان. بعد تو مثلا شما گفته بودین که طلبه ها رو به قناعت دعوت نکنید و نمیدونم امکانات بهشون بدین و به وضع معیشت طلاب فکر کنید. میخواستم ببینم شما کلا نظر شما در مورد کار کردن طلبه ها چیه؟
چطور جمع شده با درس های حوزوی که مثلا ما صبح تا بعد از ظهر مثلا حوزه هستیم، چطور میتونیم کار کنیم برای امرار معاش خودمون؟
بله ببینید، اون چی که من گفتم البته هم چیزی گفتن، یعنی اصلش راسته، اما گفتم مثلا این یک ناهنجاریه، یک فاجعه است که مثلا استاد مسلط کفایه که سراغم دارم و یعنی شخصا میشناسم، حدس نبوده بگم، حالا به امید خدا میگیم نه، مورد دارم که مثلا استاد مکاسب میگه، کفایه میگه، ولی خب باید مثلا شب بره تو رستوران ظرفشویی کنه که بتونه امرار معاش کنه. ببینید اما دو سه نکته باید توجه کنه. خب این اصل نباید باشه، این غلط، و این تشه رو باید به مسئولان به دیگران زد، ولو اون بنده های خدا هم نمیخوام بگم هیچ توجه ندارن، غافلن، ولی به هر حال این یک اصل نیست، چنان که هیچ وقت هیچ مسئولی نباید به عنوان راهکار مشکل مردم مردم رو دعوت کنه به زهد. مسئول ممکنه من طلب استاد اخلاق بیام اینجا، البته به شرطی که خود من همین رویه رو داشته باشم، مثلا بگم طلبه ها باید زاهد باشن، ما چجور بودیم ایام شما، ما چیکار میکردیم، اما در اثر سوء مدیریت، عدم مدیریت، ندانم کاری، وضع جامعه رو و مردم رو به جایی برسونیم که بگیم مردم اگه نشو لنگ ببندیم. گفت اونو بنده خدا، اون مسئول بالا گفت ما مثل یمن لنگ میبندیم. ببینید این اوج ناتوان، حالا یه مقدارم بحث سیاسی اجتماعی میشه ولی من راحت صحبت میکنم، یعنی چه؟ شما باید مردم رو به هر حال وضع کشور رو، اقتصاد مردم رو تا میتوانی، بله البته اگر نباشه، اگر همه نداشته باشن درسته، اون موقع دوران جنگ باشه بگیم خب نه، اون موقع دیگه درسته، ولی ازام هم اون حرفی که زدم گفتم مردم و مسئولان حوزه یا طلاب رو به زهد دعوت نکنن، خواستم بگم این اگرم میخوان اساتید دعوت کنن نه مسئولان، مسئولی دعوت به زهد میکنه که ناتوانه، نمیتونه، میگه زاهد باشید لنگ ببندید، شما مثل مردم یمن لخت برید، حالا اگه خودت رفتی مثلا همه رفتن، بله این اینجور بوده. و اما سوال مهمتری که هست، اتفاقا من از نادر اساتیدی هستم که با کار کردن طلابی که نیاز دارن مخالف نیستم. چند وقت پیش جلسه ای بود، یکی از آقایان میگفت ببینید به کجا رسیده فلان فلان، گفتم حالا اگر مدیریت بشه تا وضعیت اینطوره نباید ما ناراحت باشیم، مثلا اگر یه طلبه فرض کنید ناچار بشه روزی دو ساعت یه کاری رو انجام بده و از این دو ساعت کار یه بخشی از زندگیشو اداره کنه، بقیهشو درس بخونه، من اینو منافات نمیبینم. اما این که مثلا فرض کنید دیگه بره تو دل اسنپ، بره تو دل رستوران، بره مثلا تا زور کار بکنه، بعد از زور بره خونه یه غذا بخوره، سریع بره سر کار، ساعت 10 شب بیاد، این دیگه عملا نه به اون کارش درست میرسه نه به این کارش. بنابراین جای ناامیدی نیست، جای امیده که اگر کسی یه روزی یک ساعت دو ساعت یا مثلا یه کاری باشه که میتونه در کنارش مطالعه هم بکنه. بعضی کارا قابل جمعه. شما اگر دقت کنید در گذشته های کهن ما داشتیم، مثلا شیخ صدوق ما بزازه، طبق آنچه که من خبر دارم شیخ صدوق با اون عظمت پارچه فروشی و مغازه داره، بسیاری از رباط یا سمان بودن، روغن فروش بودن یا کار دیگه میکردن، زیات بودن، دهان بودن، اینا تو اسمشون هم میبینید، اینا کاراشون اینجور بوده، سیرفی بودن، تو مبادلات عرض بودن، اشکالی نداره، ولی باید محدود باشه که با اون کاری که رسالت که یه طلبه داره باشه. پس بنابراین ما باید بگیم یک، مسئولان باید حواسشون جمع کنن اونا چیز نکنن، دو، اساتید اخلاق البته دعوت کنن طلاب رو به زندگی زاهدانه دور از مسابقه، سه، طلابم مدیریت کنن، اگه نیاز ندارن که نرن، ولی کسی پدرش کمکش میکنه، ارثی داره، میراثی داره، اگر نیاز بود مدیریت شده. بفرمایید 5-6 دقیقه بود.
هستن در یه سوالی که در من بین همین متداوله، اینکه پایان این سال دوسته باید چه مهارت هایی کسب کرده باشیم توی رشته. حالا دوستان یه سوالشون تقریبا پرسن که شما اگه برگردین چی کار میکنین، و من میخوام بگیم که توی این مسیر چی کار کردین تا های سال دوسته، یعنی ورود به سال دوسته شما با چه مهارت هایی بود غیر فقه و اصول؟
بله، حالا ممکنه روش من یه الگو نباشه، قصه نباشه، ولی شما سوال کردید عرض میکنم. ببینید، شما اگر سطحو که تمام میکنید، حالا غیر از اینکه حال اینا رو فهمیده باشید، فهمیدن میگم نه فهمیدن 100%، معمولا اساتید میگن پایین رو خوب بخون که بالا رو خوب بفهمی، من میگم عکسش هم هست، بالا رو باید بخونی تا پایین رو خوب متوجه بشی. ولذا مثلا شما اگر وقتی رسائل و مکاسب و کفایه رو تمام میکنید، خود این متون رو 60-70% فهمیده باشید، برای یک طلبه موفق کافیه. حالا یک کسی ممکنه 90% فهمیده باشه، دیگه خیلی گله. یک کسی ممکنه 30-40% فهمیده باشه، این شکست خورده، این باید تجدید نظر بکنه که راهاشو من تو کتاب صراط نوشتم، صراط اندیشه و عمل، اونجا ببینید، برای کسانی که ضعف دارن اونجا اومده. ولی اگر 60-70% اینا رو فهمیده باشی، این مقدار کار، این بخش خوبه. اما در کنارش باید شما جوری رو اینا همون 60-70% رو اگه کار بکنید، مخصوصا 80-90% قدرت ارتباط با تراس پیدا میکنید. شما فضلا یه مشکل عمده‌ای که دارید اینه که قدرت ارتباط با تراس رو ندارید. یعنی چه؟ یعنی باید بتونید مرتبط بشید با میراث گذشتگان، حال این میراث قرآن باشه، حدیث باشه، وسائل و شیعه باشه، تفسیر فخر رازی باشه، جوامع الجامعه تبرسی باشه، هرچه باشه. ولذا یکی از ثمراتی که مترتب میشه بر رسائل و کفایه و مقاصد که من تو اون قسمت دوستمون نگفتم، اینه که شما قدرت ارتباط با تراس پیدا میکنید. من خودم اینجوری بود که وقتی شرح لمعه میخوندم، سعی میکردم مسائل کلی افهام شهید ثانی رو ببینم. وقتی مکاسب میخوندم، تو اون کتاب صراط نوشتن که چه کتابایی رو در کنارش ببینید که بتونید چی؟ بتونید قدرت ارتباط با تراس پیدا کنید. شما میخواید مثلا مجمع البیان رو مطالعه کنید، بعضی ها میدونید، بعضی از طلاب اگر تفسیر نور باشه خوب میفهمن، تفسیر محترمی هم هست، نمیخوام بگم خدایی نکرده جسارت، نه، اگر تفسیر نمونه باشه خوب میفهمم، اما تا بره دستش به المیزان و مفاتیح الغیب زمخشری و ببخشید فخر رازی و کشاف زمخشری میمونه. اینو میگیم عدم قدرت ارتباط با تراز. شما باید اینو پیدا کنید و با کار کردن. چرا؟ ببینید یکی از کسانی که با آسون کردن متن درس مخالفه منم. حالا بگید شما قدیمی هستی کنه فکر میکنید، شاید من کنه فکر نمی کنم، شاید اینکه دیگه اشتباه میکنم. گوش بکنید، اگر ما اومدیم متون ساده کردیم، البته معماگونه نمیگم، ان کان کل خلیل فکر خلیل و الا فک احمد و الا فک یونس متن شیخ بها اونم نمیگم، اما همین متونی که هست اینا رو باید انسان پیدا کنه. لذا گذشته از مسلط شدن بر خود این سه تا کتاب که میگه چه مهارتی، مهارت ارتباط با تراست. یک کار دیگه هم هست بگم و بس باشه. ببینید سعی کنید در کنار کاراتون اهل یادداشت باشید. شما میدونید این چند تا کتابی که من نوشتم، فقه و عقل و فقه و عرف و فقه و مصلحت و دو جلد قراردادها و بردر شناسی اجتهاد و همه اینا همش حاصل یادداشت هایی بوده که از زمان مکاسب و رسائل درس خوندن و نه درس دادن و از اون زمان یادداشت شده. مثلا من یادم دقیقاً برای من مکاسب این سوال بود که قاعده اهم و مهم با اصل ماکیاولی چه فرق میکنه، هدف وسیله رو توجیه میکنه. چون تو مکاسب محرم خوندید دیگه، مسوقات کسب، مسوقات کسب یعنی چه؟ یعنی هدف وسیله را توجیه میکنه. یا دو جا ولایت جائر قبوله، یک برای نجات جان مسلم و دیگران، یکی هم مصلحت. بله داد همینه دیگه اگه اشتباه نکنم. خب این یعنی هدف وسیله را توجیه میکنه. خب از اون برم که میگیم اسلام ماکیاولیست نیست، اسلام با ماکیاولیست مخالفه، این برای من سوال بود. خب این رو یادداشت کردم. اون وقت هم مثل زمان شما نبود این نرم افزار باشه و کامپیوتر باشه و اینترنت باشه و ما همش یادداشت بود. یعنی شما بیا یه زمانی قم تو کتابخونه من 50 تا دفتر می‌بینید با 1000 تا موضوع. هی یادداشت. البته این ذهن رو من داشتم مثلا اینو بزنم به اون که این دوتا کنار هم. بعد خب هی یواش یواش جمع شد. ولی لذا شما تو این کتابی که از من منتشر شده هیچ مثال انتزاعی نمی‌بینید. اکشم علما الا الفساق منهم. ابدا. همش مثالایی است که تو متن فقه هست. این مال این بوده که از همون اول یادداشت شده. شما اگر این کارو بکنید، مثلا تو مکاسب شیخ یه دفعه میگه لقاعدت الغرور، خب اینو یادداشت کنید که شیخ فلانجا از قاعده غرور استفاده کرد برای حل این معضل. حالا درست غلط الان به شما نیومده، توانش هم ندارید شما الان، اینو یادداشت کنید. یا الناس مسلطون علی اموالهم، اوفو بالعقود، احل الله البیع، این دو جلد کتاب فقه و حقوق قراردادها، اینا مال مکاسبه، یادداشت مکاسبه که بعد البته روش کار شده، تدریس شده، بعد 10 سال تألیف شده. اینم کار سومی، مهارتی که خوب سوالی کردید اینه که ما از مکاسب میریم بیرون یک انباشت از یادداشت‌های مفید، نه حسین کردی، از یادداشت‌های مفید داشته باشیم. حالا ممکنه مثلا ذهنتون اوائل کار نکنه، ولی آرام آرام سعی کنید ذهنتون رو مسئله یا موضوع یا پیدا کنید. سعی کنید اگر بیرون یه مسئله میبینید راحت از کنارش نگذرید. سعی کنید حتی چجور بگم، یه تنوعی هم باشه. یه موقعی یکی از رفقا برای من یه جوکی فرستاد، اگر بهتون میگم اولین جوک بود و آخرین جوک، دیگم کسی به من جوک نفرستاد، ولی اینه که به من فرستاد. گفت که یه آقایی، البته اون گفت مثلا مال فلان شهر، دیدید میگم مثلا یه ترکی، یه لوری، یه رشتی مثلا. حالا اون گفت مثلا یه آقایی مالیه جایی سوار اتوبوس شد که بیا تهران، دیدن ایشون از صندلی 3 میره رو صندلی 15، باز میاد رو صندلی 3 هی جاشو عوض میکنه، هی هم میگه خدا خیر نده به فلانه، به من گفت دو تا صندلی بگیر راحت باشی، من کجا راحتم؟ حواستونه. این شما الان خندیدید درسته، من این فوری یادداشت کردم اتفاقا تو کتاب روانشناسی آوردم. کجا ببینید ما این بنده خدا عیبش چی بود؟ این آقای ایکس این اطلاق گیری کرده بود دیگه، رفیقش گفت دو تا صندلی بگیر، این ناخدا گفت خب دو تا صندلی مقسمه برای دو تا صندلی کنار هم و دو تا صندلی چی 3 و 15 مقسمه دیگه، اطلاق گرفته بود، اطلاق گیری کرده بود، رفت 3 و 15 رو گرفته بود. این خیلی از اطلاق گیری های ما اینجوریه. اطلاق اتوبوسی تو قوم معروفه، وقت میگید طلبا میفهمن اطلاق اتوبوسی. این بنده خدا اطلاق گیری کرده بود. ما الان یکی از درگیری های من فضلا با بعضی از دوستان قوم سر همینه، میگم شما باید مثل عقل رو، منتها نه عقل بافتنی، عقلی که ما عبده به رحمان وقت و سبه به جنان، مثل مقاصد عالی شریعت که وقتی این کلمه میاد بعضی ها شروع میکنن بدنشون به لرزه در میاد، نه بخشی از آیات قرآنه، مثل قرینه حافی دیگه، اینا رو باید در خدمت نصوص قرار میدید. اگر در خدمت نصوص قرار دادید بعضی از این اطلاقگیری ها دیگه، ابو حنیفه همین اطلاقگیری کرده بود از الخراج و به زمان که اون روایت ابو ولاد گفت که 15 روز گرفتی، نصف روز رو زامنی، بقیه رو آزادی. وقت نیست من توضیح بدم. اطلاقگیری اینه که باید بخشی از کارتون یادداشتاتون این باشه، البته اینطور باشه موافقم میشید و عجیب همه که نخسته میشید، نمیگید این فقه ما چه به درد میخوره، نمیگید این فقه ما میخواد شانه بزنه به شانه نظام های حقوقی دنیا، نمیتونه بزنه. تو جریان مصاحبه با سروش نمیدونم دیدید یا ندیدید اونو، اون 6 ساعت رو گوش کنید، انصافا برای فضلا خوبه. اون میگه این فقه میخواد شانه به چی بزنه، فقه 1400 سال پیش. ولی ما جواب میدیم، میگه ما یه فقه موجود داریم، یه فقه باید، یک فقه ظرفیت دار داریم و ما معتقدیم اون فقه میتونه شانه بزنه به بالاترین نظام های حقوقی، میتونه البته به شرطی کنارش یک فقیه پویا و پایایی باشه. این هم بخشی از مهارت هاییست که البته اگر وقت بود بازم میگفتم ولی باشه، میخواد دیگه ختمش کنیم چون من جلسه هم شروع میشه. الحمدلله من تشکر کنم از فضلایی که نمیدونم چی این باعث و بانی این نشست بوده، اونچه مسلمه شما بزرگواران که اصل و متنی دیگه و دوستان مدرسه نواب، از هر کس باید من تشکر کنم. علالله اجره و اجرکم و لله دره و درکم. ما را هم دعا کنید کنار خورشید ولایت، برای ما هم دعا کنید. الحمدلله رب العالمین.
که هست اینه که یه سری چیزا برای ما اصل موضوع است، مثلا همین چیزی که فرمودید یا دلیل که لوبی باشه باید قدیم تقرد، یا مثلا اطلاق و تغییر این، یا اگه اثبات نک باشه باید مطلق هم لای مقیم باشه. تو آثارتون این رو بود مناقشه قرار بید، یا آقا کی گفته این رو، مثلا اطلاق و تغییر باید عرفی باشه، مثلا باید واکاوی و پسکاوی و بشینکاوی بشه. خب اینو ما چجوری باید در بیاریم که آقا این اصل موضوع هایی که این آقایون میگن بعضا جای تأمل داره، اینو باید کجا واکاوی کرد که آقا مثلا اینجا مثلا محقق اینو گفته، فلان اینو گفته، فلان
گفته. شما میدونید که اینایی که من اینجا میگفتم اساتید ما هم همونا میگفتن که اساتید شما میگن دیگه، هیچ که به ما نگفت. بنای عقلا قدر متیقن چرا میگیرید؟ برید واکاوی، پیشینکاوی، پسینکاوی، یعنی 3 تا لفظی که موجود داره. ولی خب آدم وقتی فکر میکنه، یعنی اینا وحی منزل که نیست، باید تأمل کنه. بعد از اون باید میبینه که آقایون تو اجماع گاهی قدر متیقن میگیرن اجماعی که معقد نداره، گاهی نمیگیرن اون اجماعی که معقد داره. این شبیه همون بنای عقلا است که با واکاوی و اینا، یعنی از اون مشابهت به این مشابهت میرسه. بالاخره انسان باید مطالعه کنه، خودش فکر کنه، یه مقدار تیزی داشته باشه. اون چه مسلمه آقا اینه که اصفهان رو یه روزه نساختن.
من یه سوال یه خطی رو برسم یه خطی
سوال یه خطی
من جوابش هم کلمه ایه خب اگه بشه
بله خیلی
فحص و یأس نرم افزاری مؤثر و منجس هست یا نه؟
نه اصلش ولی خیلی کمک اما این که بله اگر به قدری مثلا باشه یا طرف وارد باشه که به قرار برسه، معیار قرار کل ما اگر رکه هرچی که تو رو به قرار برسونه کافیه.
خب الان مثلا نرسانه نور کار کردن، ما الان مجلد جامع الاحادیث رو گشت
خیلی وقت ها. مثلا شما یه صفحه رو مونیتور میارید میبینید، ولی مؤلف از این نظر تو دو صفحه بعد برداشته. اگر بیتونید در کنار نرم افزار اصلا خود کتاب رو ببینید، شما یکی بیتونید که الان جواهر بیارن نمیدونید این جواهره یا جوه پیزاست تاروف. خب اما ما میفهمیم این آشنایی با کتاب، این نهی هم که من گفتم خواستم تو ذوقتون بزنم اول، بعد البته بگم لاچه اگر اطمینان بیاره قرار بیاره. ولی مثلا خیلی وقتا اون چه به نرم افزادن اشتباه دادن، نویسنده چیز نسخه بدل داشته ندادن، اینا تایپ کردن دیگه، تایپ کردن یا کار کردن. یکی از اساتید چند وقت پیش زنگ زد به من گفت که آجا آقا اجود و تقریرات رو نگاه کنید، این عبارت رو نگاه کردم براش خوندم، گفت آخ زد تو سر خودش، گفت که سر شب تا این نرم افزار من هی دارم اینو میخوام درست کنم، نمیشه. معلوم شد که نرم افزار این تکه رو اشتباه داده. استاد
بخش بعضی از اساتید توی این قضیه مواصل شریع اینا حالا یا تعریفات داشتن مثل آقای دکتر حکمالله حتما نظر خودی در مورد روش این کتاب
من راجب شخص حکمال از رفقای ماست. خب میدونید من خودم برم نمیست بعضی از دوستان علالاصلاح تایید بودم چون شما موزه سیا بله میخوام برم سویت که بعد کفش خب ایشون که موزه سیاسی هم داره، موزه اشتباهی هم داره، اینام هست. لذا در کل من مثل بعضی ها که دیدید خیلی تیز و تند و منفی برخورد میکنم،